بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ونعوذ بالله وعطائهم أجمعين. برای قول به اعتبار رؤیت به عین مجرده و عدم کفایت رؤیت به عین مسلح به وجوهی استدلال شده، ولی بعضی از این وجوه محل مناقشه و اشکال است. وجه اولی که ذکر شده بود برای اعتبار رؤیت به عین مجرده این بود که اطلاق انصراف داره به فرد متعارف، به شامل فرد غیر متعارف نمیشه. با توجه به این که ما هو المتعارف در رؤیت هلال رؤیت به عین مجرده هست، طبعا عنوان رؤیت در روایاتی مثل صمد رؤیه، افتل رؤیه و امثال این باید هم بشود در رؤیت متعارف که همون رؤیت به عین مجرده هست. اصل وجه اول این بود برای این ادعا که مطلق در همه موارد باید حمل بر فرد متعارف بشود، شواهدی هم ذکر شده بود که در مجموع 12 مورد به عنوان شاهد للزوم حمل مطلق علل فرد متعارف در کلمات ذکر شده بود. ولی همونطور که در جلسه قبل هم بیان شد، هم اصل ادعای حمل مطلق بر فرد متعارف و هم استشهاد به این موارد 12 گانه محل اشکال و مناقشه هست. نسبت به اصل کبرا که قاعده حمل مطلق بر فرد متعارف هست، در جلسه قبل بحث در این قسمت تمام شده بود. رسیده بودیم به مناقشه و اشکال در استشهاد به این موارد 12 گانه. مناقشه و اشکال در استشهاد به این موارد این بود که نسبت به بعضی از این موارد اصل اختصاص حکم به فرد متعارف و عدم شمول حکم نسبت به فرد غیر متعارف، اصل این اختصاص محل منع هست. وجهی برای اختصاص وجود نداره. بعضی از این موارد، استشهاد در بعضی از موارد این مناقشه به اون وارد هست. نسبت به بعضی دیگر از موارد مناقشه‌ای که وارد هست اینه که هر چند اختصاص حکم به فرد متعارف ثابت هست و قابل التزام هست، فقها به اون ملتزم شده اند، ولی نکته اختصاص، دلیل اختصاص، سند و مستند اختصاص قاعده حمل مطلق بر فرد متعارف نیست. وجهش امر دیگه ای هست که اون امر دیگه اگر فی حد نفسی ثابت باشد به اون ملتزم می شویم، به اختصاص ملتزم می شویم. اگر ثابت نباشه که از اختصاص رفعیت می کنیم، ملتزم به تعمیم می شیم. اون قسمت اول که مواردی که اصل اختصاص حکم به فرد متعارف و عدم شمولش نسبت به فرد غیر متعارف محل مناقشه بود، مورد چهارم از این قبیل بود. مورد چهارم صلات صلات و صوم افرادی که در قطب زندگی می کنند، در مقیم در قطبین هستند یا در مناطق غریب به قطبین که شب و روز ولو برای اونها محققه، ولی به نحو غیر متعارف شب و روز متعارف را ندارند. شبش مثلا 2 ساعت، روزش 22 ساعت، یا به عکس. مثلا مورد چهارم این بود که نسبت به مورد چهارم بیان شد که اصل اختصاص حقوق به فرد متعارف ثابت نیست. اینکه اهالی قطبین یا مناطق غریب باید نمازشون را، اوقات صلاتشون را تنظیم بکنن با مناطقی که شب و روز متعارف دارن، اصل این حکم محل اشکال هست، اونطور که توضیحش در جلسه قبل بیان شد. اما مورد دوم، مورد دیگه‌ای که اصل اختصاص حکم به فرد متعارف درش ممنوع هست، محل منع، مورد اوله. مورد اول از این شواهد 12 گانه این بود که در تهدید وجه در وضوء گفته شده به این که باید وجه شسته بشه، ولی ملاک در اون مقدار لازم الغسل در وجه از جهت عرض ما دارد علیه الابهام و الوسطا هست، از جهت طول از قصاص شر الی ذقن هست. ولی اینکه من قصاص شر الی ذقن یا بله از جهت عرضی ما دارد علیه الابهام و الوسطا، ملاک در این ما دارد علیه الوسطا، ابهام و وسطا، یا ما بین منبت و شر، قصاص و شر و ذقن، ملاک افراد متعارف هستند. اشخاص غیر متعارف که دست اینها کوچکتر از متعارف مردم هست، اندازه انگشتان اینها کوچکتر از متعارف هست، یا صورت پهنای صورت اینها از طول صورت اینها کمتر از افراد متعارف هست، اینا باید به فرد متعارف مراجعه بکنند. مورد اول این بود، شاهد اول برای لزوم حمل بر فرد متعارف، حمل مطلق بر فرد متعارف این بود. مناقشه و اشکالی که در استشهاد به این مورد اول وجود داره اینه که بله، در این مطلب در کلمات فقها آمده است که مدار در ما دارد علیه الابهام و الوسطا من جهت الارض و ما بین منبت و شر و ذقن، ملاک افراد متعارف هستند. این تعبیر در کلمات آمده است، در مثل جواهر و غیر جواهر این تعبیر آمده است، ولی مراد اعلان از این تعبیر این نیست که حکم رفته است روی فرد متعارف و عنوان مطلقی که ذکر شده مقصود از مطلق فرد متعارف هست و غیر متعارف موضوع نیست، موضوع فقط فرد متعارف هست، مقصود این نیست. چطور؟ به خاطر اینکه اگر مقصود از تهدید به افراد متعارف این باشه که شخص غیر متعارف از جهت طول و قصر اصابه یا مساحت وجه او باید مراجعه بکنه به غیر متعارف، به متعارف مراجعه بکنه، اگه مقصود این باشه که فقط اونی که برای متعارف ثابت هست اون موضوع قصر هست، اگه مقصود این باشه، این یک لازمی داره که لا یمکن التزام به اون. چطور؟ به خاطر اینکه مثلا فرد متعارف را که نگاه بکنیم این فاصله بین ابهام، سر ابهام تا انگشت وسط ممکنه مثلا 20 سانتی متر باشه. صورت او را هم که نگاه بکنیم بر اساس اگر شخص از جهت وجه من حیث طول و عرض مساحتش متعارف باشه، خب شخص متعارف که ابهام و وسطای او، سر ابهام و سر وسطای او 20 سانت فاصله داره، او برای شستن صورتش باید از این صورت 20 سانت را بشوره. عرضاً باید 20 سانت را بشوره. طولاً هم اگه گفتیم که شخص متعارف مثلا 20 سانته، 22 سانته، 20 سانت عرضی، 22 سانت هم مثلا طولی، یا 20 سانت طولی. در شخص متعارف این گونه اتفاق میفته. مراد اعلا که گفتم شخص غیر متعارف رجوع میکنه به متعارف، مقصودشون این نیست که غیر متعارف کسی که صورتش مثلا کوچکتر هست از حد متعارف کوچکتر حساب میشه، یا کسی که غیر متعارف از صورت او مساحتش اکثر هست از شخص متعارف، یک برابر و نیم مثلا شخص متعارف میشه، اون 20 سانت باشه، این مثلا 30 سانت. مقصود اینا این نیست که اون شخص غیر متعارف هم باید 20 سانت از صورتش را بشوره، چون اگه مقصود این باشه اون کسی که صورتش کوچکتر هست 20 سانت از این وجه رو بخواد بشوره، این معناش اینه که علاوه بر وجه یه قسمت دیگه از اون در قسمت گوش ها رو مثلا شسته، یه قسمت دیگه ای که داخل در وجه نیست را هم بشوید. و حال اینکه چنین چیزی ما در باب وضو نداریم. در باب وضو اون چه که لازم هست غسل وجه. یا اگر غیر متعارف بودن شخص به این باشه که او صورت او مساحتش بزرگتر هست، بیشتر هست از مساحت افراد متعارف، مثلا یک برابر نیم افراد متعارف باشه، خب اگر رجوع به متعارف مقصود علما این باشه که او هم باید فقط به اندازه 20 سانت بشوره. اون کسی که طول مثلا پهنای صورتش بین دو تا گوش مثلا حساب بکنید بیش از 30 سانت مثلا فاصله هست، اینم فقط 20 سانت رو بشوره کافیه. اگر در این موارد ما هو الموضوع متعارف باشد، باید ملتزم شد به این که برای شخصی که غیر متعارف هست ولی وجه و ید او اصابه او علیکم السلام وجه و اصابه او بله بیشتر هست، او لازم نیست همه صورت رو بشوره، مقداری از صورت رو که بشوره کافیه و این معنا قابل التزام نیست با اونچه که در ادله آمده است که در وضو صورت باید شسته بشه با اون و غیر صورت چیزی دیگه لازم نیست شسته بشه. از بقیت رأس غیر صورت چیزی دیگه لازم نیست شسته بشه با اون سازگار نیست، قابل التزام نیست. ولو در کلمات آمده است که مناد در طول اصابه یا در مساحت وجه طولن و عرضن افراد متعارف است، ولی مقصودی نیست که اون مقدار مقصود فقط اون مقدار متعارف باشه، این نیست. پس مقصود چیه؟ مقصود اینه که هر شخصی برای اینکه ببینه صورتش به چه اندازه در وضوع شسته میشه، و اگه شخص متعارف باشه در شخص متعارف انگشتان دستش را که بگذارد به صورتش ما دارد علیه ابهام و وسطا اون شسته میشه، ولی شخص غیر متعارف که صورتش کوچکتر هست یا صورتش بزرگتر هست از حد معمول و متعارف بیشتره، او چه مقدار باید بشوره؟ مراد فقها اینه که او نگاه میکنه به این که شخص متعارف در صورت مثلا تا کجای صورت شسته میشه، صورت را بالقیاس به این دو طرفش گوشه مثلا تا چه حدی از صورت شسته میشه، مثلا یه مقداری نزدیک به گوش ها، حالت اینجوری. یه مقداری نزدیک به گور شسته میشه. شخص غیر متعارف که صورتش کوچک هست، مثلا 75% شخص متعارفه، او هم برای شستن صورتش اینو اینجوری حساب میکنه که دست میذاره به صورتش و اون مقدار از صورتش، اون مقداری که تا نزدیک گوش ها هست اونو باید بشوره، نه اینکه اون متعارف که 20 سان بود او باید 20 سان را رعایت بکنه. چنین چیزی ما نداریم. او شخص غیر متعارف چه وجه و اسوه او صغیر باشد، چه غیر متعارف بودنش از جهت این باشه که کبیر هست اسوه و وجه او، او در مقام عمل نگاه مقایسه میکنه خودش را با اون فرد متعارف، نگاه میکنه ببینه که اون چه اندازه شسته میشه. در حقیقت با توجه به اون ما دارد علیه الاسبه علیه الابهام و وسطای شخص متعارف متناسب با اون متناسب با شخص متعارف، این غیر متعارف را هم صورتش را به تناسب او میشوره، به تناسب او میشوید که تناسبش به همینه که نگاه بکنه مثلا در این جایی که تا نزدیکی های گوشه، مثلا یه مقداری به گوش ها نزدیک شده. اصلا در اونجا در باب وضو اینطور نیست که ما هو لازم الغسل فقط اون مقدار متعارف باشه، قدر متعارف باشه، چون اگر ما هو لازم الغسل اون مقدار وجه در فرد متعارف باشه میشه همون 20 سان، لازمش این میشه که هم غیر متعارف من حیث کبیر بودن و هم غیر متعارف من حیث صغیر بودن، او هم باید 20 سال بشوره، ولی اینکه این قابل التزام نیست. پس در مورد اول هم اینطور نیست که فقط اون فرد متعارف موضوع باشه و عنوان وجه حمل بشود بر اون وجه متعارف که ما دارد علیه الابهام و وسطای او اون شخص متعارف مثلا حدود 20 سان. اینطور نیست. اصل اختصاص حکم به فرد غیر متعارف به فرد متعارف و عدم شمول حکم در فرد غیر متعارف قابل التزام نیست، محل اشکال و محل منع هست. این مربوط به مورد اول. پس در مورد چهارم و در مورد اول اصل اختصاص حکم به فرد متعارف محل منع هست، اما در بقیه موارد که به عنوان شاهد ذکر شده اصل اختصاص حکم به فرد متعارف قابل قبوله، تسلیم اعتراف داریم به اینکه حکم اختصاص به فرد متعارف داره، ولی وجهش انصراف مطلق به فرد متعارف نیست، وجه دیگه ای هست. در هر کدوم از این وجوه از همین موارد 12 گانه، البته 10 تا دیگه چون دو تا که کنار رفته، در بقیه موارد که 10 مورد دیگه باشه، در اونها نکته دیگر و دلیل دیگری برای اختصاص حکم به فرد متعارف وجود داره غیر از قاعده حمل مطلق بر فرد متعارف. مورد 10 مورد باقی مونده به ترتیب که حساب بکنیم، مورد اول که کنار رفت که مسئله وجه بود، مورد دومی که در اون شواهد ذکر شده بود مسئله کور بود که در کور حد کور من حیث المساحه تعیین شده بود به شبر، بعضی به بعضی از روایات ثلاثت اشوار، مثلا یکی از اقوال اینه دیگه 27 وجب، 3 وجب از هر طرف که 3 در 3 در ضرب بشه بدن مجموع در 3 ضرب بشه میشه 27 وجب، حجمش به اندازه 27 وجب باشه. ملاک در وجب و شبر چیه؟ گفتن وجب متعارف هست. نه وجب شخصی که شبر او متعارف نیست، کمتر از متعارف هست، او کافی برای کر بودن آب نیست، اون شخصی که وجب او بیشتر از متعارف هست، اگه وجب متعارف مثلا 25 سانته 23 سانته، وجب او مثلا 27 سانته، او هم لازم نیست، اون حد متعارف مثلا بگیم حدود 23 سال مثلا باشه، این یا 22 نیم معروف اینه. شاهد دوم این بود که ملاک در شبر فرد متعارف هست، ولو عنوان و شبر در روایت مطلق ذکر شده، ولی مراد شبر متعارف هست، این به عنوان شاهد دوم ذکر شده بود. مناقش در مورد این شاهد دوم گفته می شده بله ملاک همینه، ولی وجه اینکه ما هو الموضوع شبر متعارف هست، وجهش این نیست که عنوان مطلق ینصرف الى فرد متعارف، بلکه این قاعده را کسی در نظر نگیره، با قطع نظر از این قاعده دلیل وجود داره برای اینکه در مساحت کل شبر متعارف ملاکه. چرا؟ دلیل چیه؟ دلیل اینه که در این موارد که امام علیه السلام در مقام تهدید مساحت کر هست، میخواهد بفرماید که آب اگر به مقدار خاصی باشد در اون حالت معتصمه، به مجرد ملاقات با نجس منفعل نمیشه. این تهدید به شبر، ذکر اشوار، برای تهدید مقدار خاصی هست از آب، که این مقدار خاص از آب اگر اعتصام داشته باشه برای همه اشخاص معتصمه، اگر اعتصام نداشته باشه برای هیچ کسی اعتصام نداره. در مقام تهدید امر واقعی هست که کر حکمش هم که اعتصام و عدم انفعال به مجرد ملاقات، مگر اینکه به اوصافش اوصاف نجس تغییر بکنه اوصاف دیگه ای داره، ولی مجرد ملاقات موجب نجاست نمیشه. خب با توجه به اینکه در مقام تهدیده در این مورد معنا نداره و ممکن نیست که گفته بشه ملاک در شبر طبیعی شبر هست، به نحوی که هر کسی بر اساس وجب خودش حساب بکنه، که اگر بر اساس وجب خودش شبر خودش به اندازه 27 بشه، حکم کل بر او ثابت میشه. شخص دو زید به وجب او 27 رسید، برای او معتصمه. به برای امر که وجب او مثلا بیشتر، وجب او طولانی تر بود، شبر او طولانی تر بود از بله از اسبای زید، از اصابه زید، برای او از شبر زید برای او 27 نشد. این مقدار کر موجود در اینجا 27 نیست. امر که دست او شبر او طولانی تر است، او بخواد وجب بزنه بر اساس وجب او مثلا 27 وجب بیشتر نمیشه. این که گفته بشه به این که هر شخصی بر اساس شبر خودش حساب بکنه، این قابل التزام نیست، چون سر در می آورد از اینکه آب واحد از جهت اعتصاب به حسب اشخاص مختلف بشه، برای یک شخص معتصم باشه برای شخص دیگه معتصم نباشه. و حال اینکه این تهدیداتی که برای اعتصام آب ذکر شده، تهدید اون امر واقعی هست که به اختلاف اشخاص مختلف نمیشه، پس اینو نمیشه گفت. از طرفی در کنار این هم این احتمال هم قابل التزام نیست که گفته بشه به این که بله در مساحت لازم برای کلیت شبر ملاک هست، اعم از این که به نحو مطلق که هم شامل شبر قصیر بشود هم شامل شبر طویل بشود. هر کدوم از اینها، به هر کدوم از اینها که 27 شبر بشود کافیه. عنوان مطلق شامل برای شامل للبصیر و طویل، ولی اگر 27 تا شد، چه 27 تای به شبر قصیر چه 27 تای به شبر طویل، اگر به اندازه 27 تا رسید برای همه مردم به اندازه معتصم هست و منفعل نمیشه. این احتمال هم در باب تهدید کرد قابل التزام نیست که چاره در مقام تهدید بگوید به یکی از اینها که برسه کافیه، هم شبر صغیر 27 شبر به شبر صغیر موجب کریت میشه، هم 27 شبر به شبر طویل موجب کریت میشه. در مقام بیان حد و مرز دو امری که نسبت اینها اقل و اکثر هست معنا نداره که به عنوان ضابطه و معیار قرار بگیره، که شارع بفرماید که در اینجا به یکی از اینها که باشه کافیه، یا به قصیر یا به طویل، به یکی از اینها باشه کافی. این قابل التزام نیست، چون همون محذور تغییر بین اقل و اکثر در اینجا پیاده میشه. در اصول عنوان شده که در بحث واجب تغییری که تغییر بین اقل و اکثر معقول نیست، حد اقل مورد من و مورد غیر معقول بودن، جایی که از نظر تحقق خارجی اکثر، اون شق اکثر بعد از اقل محقق میشه، اونو دیگه همه قبول دار، هیچ کسی در غیر معقول بودن او مناقشه نکرده. خب اگر این طور باشه، در جایی را که در مثلا رؤیت هلال هم میشه از این قبیل دیگه، که حالا بعدم بحث اون بچه بعدی است، ولی علایاله در مورد کریت بخوایم فعلا تطبیق بکنیم، این که شاره بفرماید که این به مقدار کمتر شد کل محقق میشه، همونطور که کریت به مقدار کمتر محقق میشه به مقدار بیشتر هم محقق میشه. خب مقدار بیشتر اگر بخواد تحقق پیدا بکنه، قبل از او کمتر محقق شده. چون در باب تهدیدات معنا نداره تغییر بین اقل و اکثر، و معنا ندارد که بله عنوان مذکور به اختلاف اشخاص مکلفین مختلف بشه، چون معنا نداره، لا از عدم معقولیت هذین الامرین به این نتیجه میرسن که پس اینجا یک شبر خاصی موضوع هست، یک شبر موضوع، شبر خاص موضوع هست. منتها اون خاص وقتی بیان نشده که شبر چه کسی باشد، شبر به اندازه بیسان باشه، شبر به اندازه که کمتر از متعارفه، شبر به اندازه 22 سان 22 نیم هست که متعارفه، شبر به اندازه 30 سان غیر متعارف من جهت طول هست، در میان اینها کدوم یک از اینها ملاک هست، اینجا بله مراجعه میکنن به معلومه، چون اونی که برای غالب مردم اتفاق میافتد اون همون شبر متعارف هست، هم میشه و گفته میشه که ملاک در اینجا همون شبر متعارف هست. ولی وجه این که شبر متعارف ملاک هست، وجهش اینه که اون دوتا امر قبلی که یکی از اینا سر از تغییر بین اقل و اکثر در می آورد و یکی از اینا سر در می آورد از اختلاف مکلفین، در اختلاف اعتصام و عدم الاعتصام به اختلاف مکلفین، چون اینها قابل التزام نبود، در نتیجه باید ملاک را شبر متعارف بگیریم. این ربطی به انصراف لفظ مذکور در خطاب به عنوان به فرد متعارف نداره، بر اساس اون قاعده نیست، بلکه متوقف بر طی این مراحل هست، متوقف بر طی این مراحل، با طی این مراحل به این نتیجه میرسن که امر که اونی که ملاک هست همون شبر متعارف. این در مورد چهار، در مورد دوم از این قبیله که اصل الاختصاص مورد پذیرش هست، ولی دلیل اختصاص انصراف نیست. مورد سوم تهدید مسافت به قدم، مسافت موجب قصر به قدم که موجب قصر صلات و افطار صبح در روایات تهدید شده، در نهایت به قدم چهار فرسخ، این که چجوری حساب بشه چهار فرسخ، و اقدام بله تهدید شده. در شاهد سوم گفته شده به اینکه قدم که مسافت به او تهدید شده انصراف دارد به قدم متعارف، انصراف دارد به قدم متعارف از باب حمل مطلق بر فرد متعارف. مناقشه در مورد سوم همون مناقشه در مورد دوم هست، چون قدم در مقام تهدید مسافت ذکر شده. در مقام تهدید مسافت با توجه به اینکه در مجموع قدمها من حیث طول قدمهای اشخاص مختلف هستند، بعضی کوچکترن، بعضی بزرگترن، بعضی هم والد متوسط را دارن، همون وجهی که در تهدید کور باعث می شد که ملاک شبر متعارف بشود، همون وجه در مورد قدم هم اقتضا می کنه که ملاک قدم متعارف باشد، نه اینکه هر شخصی بر اساس قدم خودش حساب بکنه، یا اینکه به نحو تغییر بین اقل و اکثر گفته بشه به اینکه به ای قدم چهار فرسخ درست شده کافی باشه برای وجوب القصر و وجوب افطار. این در مورد نسبت به مورد سوم بود. مورد چهارم که همون مسئله صلات اهل اهالی قدس مقیمین فی القدس بود که اون همون اشکال اول رو داشت. مورد پنجم مسئله حد ترخص بود که در حد ترخص بیان شده که تهدید شده از حد ترخص به دیدن جدران بلد مدینه یا سماع اذان بلد، ولی ملاک در سماع الاذان و در رؤیت جدران همون رؤیت متعارف و سماع متعارف هست، نه اینکه با دستگاه با ابزار دیده بشه. مورد پنجم این بود. مناقشه در نسبت به این شاهد پنجم، استشهاد به مورد پنجم اینه که اولا در اینجا در مسئله در تهدید حد ترخص، این هم از موارد تهدیداته، تهدید امر واقعی هست، همونطور که در مورد سفر، مسافت، چهار فرسخ کیف تهدیدی که در ادله بیان شده، در مقام تهدید امر واقعی عنوانی ذکر شده، در مورد حد ترخص هم همونه. اون نکاتی که در اونجا گفته شده اینجا هم میآید. در موارد تهدید امور واقعیه که موضوع احکام قرار گرفته است، نمیشود بله ملتزم به طبیعی شامل للطویل والقصیر بشیم، و نمی شود مراد کل فرد به لحاظ تک تک افراد مکلفین باشه که همون محاضیر سابقه را داره. اون نکته ای که در مورد دوم و سوم گفته شده، اولا همون نکته در مورد پنجم هم پیاده میشه. الان این وجه اشکال اول. اشکال دوم اینه که در بعد در این مورد بعد در مورد حد ترخص اگه گفته بشه که ملاک مطلق دیدن هست ولو دیدن با ابزار با اجهزه، خب این چه بسا سر از لغویت حد ترخص در میاره، چون در بعضی از موارد با دستگاه های مجهز بنا شد که اختصاص نداشته باشه به افراد موجود در زمان صدور نص دیگه، دستگاه‌هایی که در آینده ساخته می‌شود اون‌ها هم شامل بشه دیگه. با رؤیت با دوربین‌های قوی، همونطور که از فاصله دوربین‌های قوی فاصله با از فاصله خیلی بیشتر هم از حد شاید به اندازه حد مسافت هم بشود نگاه کرد به جدران جدران و بیوت بلد مثلا. این معناش اینه که دیگه حد ترخص موضوعیت نداره دیگه، از موجب الغای حد ترخص از موضوعیت میشه. در مورد بله، در مورد این اشکال دوم برای مورد پنجم هست، نسبت به مورد دوازدهم که مسئله مشاهده بیوت مکه در قطع تلبیه در حال احرام باشه، اونجا هم همین این اشکال دوم اونجا هم وارد میشه. در اونجا در ادله اومده محرم به احرام عمره وقتی بیوت مکه را دید، ولو وارد حرم هم شد، ولی تا وقتی بیوت مکه را ندید میتواند تلبیهش را ادامه بده. ولی اگر بیوت مکه را مشاهده کرد دیگه تلبیه را قطع میکنه، لازم هست قطع تلبیه. خب اونجا هم اگر بگیم که با دستگاه ملاک در رؤیتن باشه، نه رؤیت متعارف، ای رؤیتن باشه، ولو رؤیت با دستگاه که بعداً اجهزه جهاز و ابزار مدرن که بعداً محقق میشه، خب در این موارد از فاصله خیلی دور هم قبل از حرم هم میتوانند شخص بیوت مکه را ببینه، دیگه عنوان مشاهده بیوت مکه لغو میشه. و حال اینکه در روایات عنایت روی این هست که شخصی که محرم شده است تلبیه گفتن برش مستحبه و لا یجب علیه قطع تلبیه حتی اگر وارد حرم بشود. بعد از رسیدن به حرم هم میتواند تلبیه را بگوید، ولی وقتی که بیوت مکه را دیده باید تلبیه را قطع بکنه. اگر ما بگوییم مطلق رؤیت کافی است، لازمش اینه که بله این تهدید به مشاهده بیوت مکه که بیوت مکه دیده بشه، این تهدید از اثر بیفته، الغا بشه و مفید فائده نباشد. این نسبت به اشکال در مورد پنجم که دو تا اشکال بود. اشکال دومش در مورد دوازدهم هم این اشکال وارده. پس تا اینجا در مجموع 6 شاهد از شواهدی که ذکر شده بود برای اینکه لازم هست عنوان مطلق حمل بر فرد متعارف بشود، قاعده لزوم حمل مطلق بر مقید بر فرد متعارف ذکر شده بود. 6 تا از این شاهدها بله معلوم شد که اینها در اینها استشهادی برای مدعا وجود نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.